رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به همه علاقمندان برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام عزیزان، با مجله بامدادی خوش آمدید. امروز شنبه 19 آگوست سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش دارم.
و طول برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را من براد یوسفی همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است.
مجله بامدادی را با نگاه به وضع هوای تاجیکستان شروع میکنیم. برات تفسی هوا کمی پایین رفته است یا نه و هواشناسان درباره هوای امروز چی میگویند؟
بله سید قاسم، هوا کمی پایین تر شده است و هواشناسان پیشگویی میکنند که در تاجیکستان حرارت خیلی نرم تر شده است و امروز روزانه در دوشنبه 37 درجه، قرغان‌تپه 39، خوجند 36 و خورو 30 درجه گرم خواهد شد. شبانه حرارت هوا در دوشنبه خوجند، خوروغ، یکخیله و 19 درجه، همچنین در قرغان‌تپه 21 درجه بالای صفر قرار میگیرد.
تشکر. و اکنون از هوایی از وضع هوا در کشورهای همسایه. امروز در تاشکند هوا تا 32 درجه، در بیشکک تا 28 درجه گرم خواهد شد. در استانا هوا کمی آبرالوده به نظر می رسد و از 19 تا 25 درجه گرم می شود. حرارت هوا در اشقابات تا 37 و در مسکو تا 28 درجه گرم خواهد شد. زمنام دیروز در پایتخت روسیه حرارت هوا تا 32 درجه گرم شد که برای این دوره سال به سابقه است.
و حالا می رویم به ادامه مجله بامدادی با نگاه به نشر فشرده اخباری جهان.
تفلیس مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه با خروج نیروها از منطقه نظام متهم نمود.
امروز در بروسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دایر می شود که به نظام میان روسیه و گرجستان بخشیده خواهد شد.
شرکت کنندگان مذاکرات در مورد انتقال ناظران علاوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به آسیای جنوبی به نتیجه نرسیدند.
و بر اثر یک حمله مقتلبانه به پایگاه نظامی آمریکا در ولایت خوست افغانستان 9 افغان آسایشته به هلاکت رسیدند.
مشروحی خبرها. وزارت امور خارجه گرجستان مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه با خروج نیروها از منطقه نزاع در آسیای جنوبی عیب دار کرد. در وزارت از جمله آمده است که نیروهای روسیه دوباره پایگاه نظامی در شهر سینکی واقع در غرب گرجستان را اشغال کردند. مقامات روسیه به این اتهام الحال واکنش نشان ندادند. از این پیش آناتولی ناگویتسین معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه خبر داده بود که خروج نظامیان از گرجستان و انتقال آنها به مازیهای در سازش صلح مقرر شده آغاز شده است. ولی طبق خبرها از گاری زیرپوش‌های روسیه شهر را دور زده دوباره به موقعهای قبلی خود در این شهر برگشتند.
و ضمناً امروز در بروسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دایر می‌شود که به نظام میان روسیه و گرجستان بخشیده خواهد شد. دیروز کاندالیزا رایس کاتبه دولتی ایالات متحده آمریکا به ضرورت هماهنگسازی موقع مشترک ناتو در این موضوع تاکید کرده بود. او استفاده نیروی روسیه در گرجستان را بازی بس و خطرناک نامید. در نوبت خود دیمیتری راگوزین فرستاده روسیه در ناتو اظهار کرد که اگر کشورهای عضو پیمان اتلانتیکای شمال در مورد نزاع در گرجستان از موقع مسئولانه کار نگیرند به همکاری مسکو و ناتو لطمه جدی وارد خواهد شد.
شرکت کنندگان مذاکرات در مورد انتقال ناظران علاوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به آسیای جنوبی به نتیجه نرسیدند. مذاکرات بیگاه دیروز در وین پایان یافت. با گفته برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه، مشکل بر اثر موضع‌گیری روسیه به میان آمد که الحال با مستقر شوی باز 100 ناظر علاوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه نزاع رضایت نداده است. از این پیش ادوارد کاکویتا رهبر جمهوری جدای خواهی آسیای جنوبی گفته بود که با بازگشت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به منطقه مخالف است.
شویتسه اعلام داشت که همکاری های نظامیش با روسیه را منجمید می سازد. سروزیر کشور فریدریک رینفیلد دیروز گفت شویتسه به مدت نامعین از شرکت در تمرین های مشترک با روسیه خودداری می کند. فلوت حربی بحری کشور سفری کشتی های خود به روسیه را که باید ماه آینده صورت می گرفت لغو کرده است. تصمیم شویتسیا به عملکرد روسیه در گرجستان بستگی دارد. مقامات کشور از روسیه دعوت کردند که نیروهایشان را از گرجستان بیرون کند و تخریب گرجستان دست بردارد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد که بازگشت ساکنان آسیای جنوبی از ولادیکاوکاز به سخنوالی شروع شده است. سخنگوی این کمیته آنا نیلسون گفت اخیراً یاکوب کیکلنبرگر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ از مرکز فراریان آسیای در ولادیکاوکاز بازدید کرد. پناهندگان با او گفتند که به خانه هایشان برمیگردند و خود او نیز شاهد عینی آغاز بازگشت آنها بوده است. با اطلاع کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حالا تعداد بیجا شدگان بر اثر جنگ در آسیای جنوبی به 158600 نفر رسیده است که از آنها دست کم 100000شان در گرجستان، 30000شان در آسیای جنوبی و باز 30000 دیگرشان در روسیه پناه بردند.
ادامه خبرها. نظامیان ائتلاف بین المللی تحت فرمان ایالات متحده آمریکا خبر دادند که دیروز در کنار یک پایگاه آمریکایی واقع در شرق افغانستان بمبگذار مطلب ماشین حامل مواد ترکنده را منفجر کرد و بر اثر آن 9 کس کشته و 13 نفر جراحت برداشتند. والی خوست ارسلان جمال گفت حادثه در حال رخ داد که خادمان پایگاه منتظر ورود به داخل آن بودند. گفته می شود که مطلب دیگری تلاش کرد هنگام تفتیش ترکش اول یک ماشین با مواد ترکنده را سوی افسران پلیس روانه کند، ولی قبل از همه کشته شد. مسئولیت حمله را طالبان بر دوش گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، با تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی آشنا می شوید. همچنین اخبار عالم در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
بار دیگر نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را یادرس می کنیم: www.azadi.org. و حالا بیایید همراه نظری بدوزیم با کلبار مجله بامدادی.
مشرف می رود و اما کی جایگزین او خواهد شد و پاکستان دارای سلاح هسته‌ای را چی پیامد انتظار است؟
چرا نیروهای روسیه از گرجستان خروج نشدند؟ تفلیس مسکو را در ویران کردن سازش‌های قبلا حاصل شده عیب‌دار نمود.
افغانستان در عرفه روز استقلال، چرا مقامات مکان برگزاری جشنواره را آشکار نمی کنند؟
و سوگند سینو را کی می شکند؟ فساد در بخش بهداشت تاجیکستان کی از بین خواهد رفت؟
سرخط همگی چند گزارش مجله بامدادی بود و اما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و صحبت ها هم داریم که تا یک ساعت آینده تقدیم شما شنوندگان ارجمند می شوند. همچنین در ادامه مجله بامدادی با برخی از مطالب جالب و مهم نشریه های غربی هم آشنا خواهید شد. در بخش اولی مجله بامدادی ما اساساً روی دو موضوع مهم روز تمرکز میکنیم: روی موضوع استعفای رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف و پیامدهای احتمالی آن برای کشور و منطقه، و همچنین با بحران در قفقاز که موضوع خروج نیروهای روسیه از گرجستان به بحثی نو شدید اللهن تبدیل شده است.
بله سید قاسم، امروز برای نخستین بار در 10 روز اخیر حوادث پاکستان، انیخترش استعفای رئیس جمهور پرویز مشرف که در روبروی ایمپیچمنت قرار داشت، موقع موضوع بحران در گرجستان را در خط اول اخبار جهان تن کرد. و این طبیعی به نظر می رسد، زیرا پاکستان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای است و به دست کی افتادن زمام قدرت می تواند برای کلیه منطقه سرنوشت ساز باشد. برای شنوندگان ارجمند یادآور میشویم که رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف زیر فشاری سخت رقیبان سیاسیش روز دوشنبه اعلام کرد که از مقامش استعفا میدهد. او افسود که خود را گناهگار نمیشمرد و استعفای او به نفع ملت خواهد بود. حالا معلوم نیست که بعد از استعفا مشرف چی کار خواهد کرد و در کجا خواهد بود. گوش بدهیم به گزارش همکارمون خیرمون بقازاده.
در یک پیام تلویزیونی یک ساعته پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف گفت او میتواند ثابت نماید که عیبنامه های رقیبان سیاسیش اساسی واقعی ندارد، ولی این عمل کشور را به ورطه بحران سیاسی دراز مدت پرتافته در نهایت امر به تمام مردم پاکستان اذیت می آورد.
اس تمام صورتحال کا جائزہ لے کر اپنے
بعد ارزیابی وضع عموم و مشورت با مشاوران حقوقی و پیروان سیاسی با خلاصه آمدم که سر از امروز به استعفا می روم. عریضه استعفایم را امروز بر رئیس مجمع ملی تسلیم خواهم کرد.
میری ریزیگنیشن آج سپیکر آف دی نیشنل اسمبلی کے پاس پہنچ جائے گی.
جنرال پرویز مشرف سابق فرماندهی ارتش پاکستان و متفق ایالات متحده امریکا در جنگ با ترور سال 1999 در جریان یک تبدلات نظامی بدون خونریزی سر قدرت آمده سروزیر دور نواز شریف را به عربستان سعودی بدرقه کرد. حالا شریف عضو ائتلاف حاکم و یکی از تشبسکاران برکنارسازی مشرف است. در پاکستان منصب نوی پریزیدنتی وجود ندارد و طبق قانون اساسی در حال فوت و یا برکنارشوی پریزیدنت رئیس مجلس بالایی پارلمان یعنی سنت موقتاً رئیس جمهوری پاکستان را به دوش می‌گیرد. اگر عریضه استعفای مشرف تصدیق شود احتمال رئیس سنت محمد میان ساما سابق متفق نزدیک مشرف موقتاً وکالت‌های پریزیدنت پاکستان را بر عهده گیرد. سپس شورای انتخاب کننده پاکستان که رسما مسئول انتخاب پرزیدنت است در دوام 90 روز آینده رئیس جمهوری نوی کشور را انتخاب میکند. در سالهای رهبری جنرال مشرف وعده داده بود که در پاکستان نظام دموکراتی برپا خواهد کرد. سال 2002 در این کشور انتخابات پارلمانی دایر شد و بعد مدت وکیلان شورای انتخاب کننده پاکستان مشرف را پرزیدنت انتخاب کردند. شورهان سیاسی میگویند ناکامی های مشرف ماه مارس سال 2007 بعد برکنار نمودن رئیس دادگاه عالی پاکستان افتخاری چادری بروز نمودند. در پی این حقوق شناسان پاکستانی سرسختانه برای برقرارسازی چادری در وظیفه‌اش دست به تظاهرات زدند. ماه نوامبر سال گذشته مشرف در طول 6 هفته وضع اضطراری اعلان نمود. با این راه او می‌خواست از کوشش‌های محاکمه طرز انتخاب مشرف به کرسی رئیس جمهوری جلوگیری کند. سپس بعد اعتراف دور دوم پرزیدنتیش مشرف رضایت داد از منصب سرفرمانده ارتش دست کشد. در انتخابات پارلمانی ماه فوریه پیروان مشرف ناکام گشته ائتلاف مخالفش سری قدرت آمد. هفته های اخیر ائتلاف حاکم معرکه برکنارسازی مشرف را آماده می کرد. بعضی متفقانش از او روی تافتند و وکیلان مجلس های چهار ولایت پاکستان با عنوان مشرف نامه عدم اعتماد تسلیم کردند. دومینیک مویسی معاون رئیس پژوهشگاه روابط بین المللی مستقر در پایتخت فرانسه می گوید برای اکثریت مشرف رمزی نظم و ثبات در پاکستان بود، ولی با مرور زمان او خود به بخشی از مشکلات این کشور تبدیل یافت.
او بخشی از مشکلی بود و امروز این بخشی مشکلی استعفا رفت.
منصبداران عربستان سعودی، ایالات متحده آمریکا و بریتانیا با هدف ختم مقاومت میان پرزیدنت پاکستان و ائتلاف حاکم با دو جانب مذاکرات پیش بردند. ایالات متحده آمریکا گفته است که سرنوشت مشرف در دست مردم پاکستان است.
انگیزه و سببهای استعفای پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان. در همین حال کارشناسان به آن نکته توجه میکنند که بعد از رفتن پرویز مشرف پاکستان و منطقه را چه تحولات انتظار خواهد بود؟ روابط اسلام آباد با دهلی و کابل آیا تغییر خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سوال ها ما با کارشناسی مقیم لندن دکتر علیرضا نوری‌زاده در تماس شدیم و در اول سوال کردیم که از نگاه او استعفای مشرف به وضع در پاکستان چه تأثیری خواهد داشت؟
این که بعد از مشرف در پاکستان چه خواهد شد همه و همه بستگی داره به میزان درک و آگاهی کسانی که از کنار رفتن او شادمانن و این رو یک پیروزی برای خودشون به حساب میارن. در رأس آنها آقای نواز شریف و آقای آصف علی زرداری همسر خانم بوتو، این دوتن اگر بخواهند روی مبنای کینه‌ورزی و دشمنی هایی که با مشرف داشتن علی‌رغم اینکه او استعفا داده رفته پیگیر ماجرا بشن، بخوان او رو به دام بیاندازن، محاکمش بکنن، ادعانامه علیه صادر بکنن، این باعث نارضایتی ارتش پاکستان خواهد شد و بدون شک ارتش واکنششون میده. ضمن اینکه کشور رو از این ثباتی که داره خارج خواهد کرد و پاکستان دوباره برمیگرده به اون سالهای شلوغ و درهم و برهم قبل از مشرف. اما اگر اینها با عقل و درایت با مسئله برخورد بکنن، قانون اساسی رو رعایت بکنن که فعلا رئیس مجلس سنا رو کفیل ریاست جمهوری قرار داده و انتخابات ریاست جمهوری در یک فضای آرام در پارلمان پاکستان انجام بگیره، در اون صورت میتوان گفت که با خروج مشرف فصل دیگری در تاریخ پاکستان شروع میشود که یکی از دولت مردان خوشنام سیاسی باید مقام ریاست جمهوری داشته باشه. به اعتقاد من آمدن آقای زرداری یا آقای نواز شریف در رأس دولت به عنوان رئیس جمهوری نمیتواند مشکلات پاکستان رو حل بکنه. این دو انقدر پرونده دارن و متهم به آلودگی های مالی هستن، خودشون نزدیکانشون، که اینا بعد از مدتی ماه عسلشون با مردم خیلی کوتاه خواهد بود و بلافاصله بعدش دوباره شاهد تظاهرات و آشوب و غیره در پاکستان خواهیم بود. و در نهایت باید بگویم که مسئله اسلامی ها و حضور اونا در صحنه سیاسی پاکستان هم یه مسئله بسیار مهمه که هر فردی به ریاست جمهوری انتخاب بشه اگر نخواهد مبارزه با این گروه ها رو در رأس اولویت های خود قرار دهد، مطمئنن حمایت جامعه بین‌المللی و به ویژه ایالات متحده رو از دست خواهد داد.
از نگاه شما روابط اسلام آباد با دهلی و کابل چگونه خواهد شد بعد از رفتن آقای مشرف؟ یعنی مساعدت میکند به حل اون مشکلاتی که میان این کشورها وجود دارد؟
من تصور نمی کنم. فکر می کنم آقای مشرف عاقل ترین فردی بود که تلاش می کرد روی دستگاه های اطلاعاتی و به خصوص آسا، دستگاه اطلاعاتی ارتش پاکستان، کنترل برقرار کنه. به معنای دیگر آقای مشرف خواستار روابط دوستانه با هند بود و در این زمینه تلاش هم کرد و شاهد سفرش به دهلی بودیم و همینطور روابط دو کشور از اون حالت تنشی که در جریان قبل از مشرف وجود داشت، ماجرای کشمیر، در این سالها نسبتاً روابط طبیعی بود. در مورد افغانستان هم باز فردی که در افغانستان متهم است به اینکه از طالبان حمایت میکنه و طالبان رو تحریک میکرد آقای مشرف نبود، بلکه این آسا و جنرال های سابق ارتش بودن، مثل اسلم بیک، مثل حمید گل. اینها کسانی بودند که به عنوان حامیان طالبان ازشون یاد میشد. و یادمون باشه مثلا آقای بابر وزیر کشور دولت خانم بی‌نظیر بوتو بود که طالبان رو علم کرد. بنابراین میخوام بگم مشرف اتفاقا برعکس، مشرف کسی بود که با طالبان پاکستان به شدت درگیر شد و همین اواخر دیدیم که چه درگیری ها و جنگ هایی داشتن که از مسجد کبیر شروع شد در وزیرستان. بنابراین مشرف رفتنش به معنای این نیست که روابط پاکستان با هند و افغانستان خیلی خوب خواهد شد. باز میگم بستگی داره به این که چه کسی رئیس جمهوری بشه و چه سیاستی پیگیر بشه. اگر همچنان آسا و نظامیان تندرو مسلط بر امور پاکستان باشن، مسلم روابط با دهلی و کابل تیره تر خواهد شد. هند الان نگران پاکستانه، همینطور کابل، و اینها نگرانن که مبادا یک نوع حالت افرادگرایی، حالا چه افرادگرایی اسلامی و چه افرادگرایی ناسیونالیستی مثلا در اختلاف بر سر کشمیر، در پاکستان مسلط بشه و در اون صورت طبیعتا این مسئله مورد خوشامد و استقبال کابل و دهلی نخواهد بود.
سپاس زیاد آقای نوریزاده. کارشناس سیاسی مقیم لندن دکتر علیرضا نوریزاده بود که با او درباره پیامدهای احتمالی استعفای پرویز مشرف از مقام رئیس جمهوری پاکستان صحبت نکردیم.
در همین حال در حکومت افغانستان مطمئنند که استعفای مشرف به وضع در افغانستان تاثیر مثبت خواهد داشت. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان زمیر بشری گفت مشرف تنها در سخن همپیمانی ایالات متحده بود، نه در عمل. یک مسئول وزارت امور خارجه افغانستان سلطان احمد بهین میگوید حکومت افغانستان امیدوار است که استعفای مشرف دموکراسی را در پاکستان و افغانستان تحکیم خواهد داد. زمینان استعفای مشرف در عرفه تجلیل از روز استقلال ملی افغانستان صورت گرفت. نظامیان ایالات متحده در کابل هشدار دادند که روز جشن استقلال شاید حمله های تروریستی صورت گیرند. با نظر داشت این تهدیدها حکومت کابل هنوز مکانی برگزاری محفل اساسی ایدانه را اعلان نکرده است. وضع امروزه افغانستان در عرفه عید استقلال در گزارش همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
در حالی که خبر استعفای پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف در کابل یک روح‌بلندی ایجاد نمود، آمادگی ها به جشن استقلال افغانستان به مقامات و مردم کشور روحیه ایدانه ناورده است. به گفته شاهدان کابل به شهر در عرفه عید اساسی ملی مانند نیست. هزاران کارمند ایلاوگی پلیس در خیابان ها نوبتداری می کنند. مرکز شهر برای نقلیات بسته بوده، در راه های دیگر همه ماشین ها مورد کافتوکاو قرار می گیرند. در یک اظهارات کم نظیر رسمی جنرال ارشد امریکا در افغانستان جفری شلوسر گفت آشوبگران نقشه دارند به شهروندان آسایشته، حربیان و اداره های دولت حمله کنند. این اظهارات در حال صدا داد که صبح روز دوشنبه در حمله خودکشانه در نزد پایگاه حربی امریکا در ولایت خوست با کمیش 9 افغان غیر نظامی کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی توانستند حملهور دوم را که نیز می‌خواست ماشین بمب‌گذاری شده را منفجر کند، بازدارند و مواد ترکنده را بی‌ضرر گردانند. با دعوت حربیان آمریکا باید همه افغان‌ها در همایش‌های عمومی هوشمند و با احتیاط باشند و نیروهای امنیتی را از همه گونه فعالیت‌های شبهه‌انگیز آگاه نمایند. خبرنگاران رادیو افغانستان آزاد می‌گویند در کابل نشانه‌ای از آمادگی به همایش‌های مردمی در رابطه با جشن استقلالیت به نظر نمی‌رسد. پیشتر اعلان شده بود که جمع آمد ایدانه با شرکت رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در ورزشگاه مرکزی شهر برپا خواهد شد، اما اکنون این نقشه لغو گشته است. همزمان بیش از 7000 کارمند ایلاوگی پلیس در شهر جابجا شدند و وضع آن را زیر نظر دارند. جمیل جنبش سابق فرماندهی پلیس در کابل میگوید نیروهای امنیتی کشور هنوز توان حمایت مردم از حمله های افزاینده آشوبگران را ندارند.
سکتور امنیتی تا حدی که باید بتوانند که نیازمند جوابگوی نیازمندی های امنیتی باشند که اکنون نیست. به طور مثال حملات انتحاری است، جلوگیری یا پیشگیری از حملات انتحاری کار دشوار است، کار ساده و آسان هم نیست، خصوصا در سکتور امنیتی فعلی افغانستان.
با گفته سازمان غیر دولتی دفتر امنیت افغانستان، حمله های آشوبگرانه در نیمه اول سال 2008 نظر به همین دوره سال گذشته 50% افزایش یافته است. مسلحان در ماه‌های گذشته به یک مهمانسرای مشهور و اخیراً بنای سفارت هندوستان در کابل حمله‌های مرگ‌آور انجام دادند. در جمع آمدی عمومی در کابل روز 27 اپریل آشوبگران به منبر فراخ تیراندازی کردند که کرزی، وزیران حکومت او، اعضای پارلمان و دیپلمات‌های خارجی نشسته بودند. کرزی جان به سلامت برد، اما 3 نفر در این حمله خونین کشته شدند.
وضعیت افغانستان در عرفه عید استقلال. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادآور می‌شویم که مطالب مجله بامدادی در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است.
ozodi.org وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. ozodi.org وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی را با تحولات حوادث گرجستان ادامه می دهیم. طوری در بخش خبری شنیدید، اخیراً وزارت امور خارجه گرجستان مسکو را در ویران کردن سازش‌های حاصل شده در رابطه با خروج نیروها از منطقه نزاع عیبدار کرد. در اظهارات وزارت از جمله آمده است که نیروهای روسیه دوباره پایگاه نظامی در شهر سنکی واقع در غرب گرجستان را اشغال کردند. مقامات روسیه به این اتهام الحال واکنش نشان ندادند. از این پیش آناتولی ناگاویتسین، معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، خبر داده بود که خروج نظامیان از گرجستان و انتقال آنها به موضع‌های در سازش صلح مقرر شده آغاز یافته است. ولی طبق خبرها از گاری زیرپوش‌های روسیه شهر را دور زده دوباره به موقع‌های قبلی خود در این شهر برگشتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارمون سلیمی ایوبزاد.
مقامات مسکو میگویند خروج نیروهای روسیه از گرجستان آغاز یافته است، اما نمایندگان تفلیس بر اینند که تغییر در وضع عمومی به بار نیامده است و پرزیدنت روسیه هشدار میدهد که کشورش میتواند چنین ضربه های حربی را تکرار کند. نایب سردار ستاد عمومی نیروهای مسلح گرجستان جنرال پالکونیک آناتولی ناگاویتسین روز دوشنبه 18 آوگوست در نشست خبری در مسکو گفت:
Сегодня, согласно мирному плану, طبق طرح صلح امروز در منطقه های معین کرده کمیسیون مخصوص نظارتی در سال 1999 و هم در حدود آسیای جنوبی رد نیروهای پاسداری صلح روسیه و نیروهای پیوند آنها سر
شد. І на території Южної Осетії.
Генерал Ноговіцин در اعلان این خبر نه از واژه خروج یا عقب نشینی بلکه از عباره بردن به دیگر سو استفاده کرد. دبیر شورای امنیت گرجستان الکساندر لومایا گفته است هیچ تغییری در ابزو به وقوع نپیوسته، از جمله پاسگاه های نیروهای روسیه در جای قبلیشون باقی میمانند و نظارت شاهراه بین شرق و غرب گرجستان همانا در دست نیروهای مسکو است. مقامات روسیه گفتند از روی قانونهای جنگ آنها با طرف گرجی بزرگترین اندازه بشر دوستی را نشان دادند. رئیس جمهور گرجستان میخیل ساکاشویلی در یک پیام تلویزیونیش به مردم گرجستان گفت:
می دیدیم دیارمک کوینی گولموت خلیوبیست نامدولات.
من امید زیاده به سخاوتمندی روسها ندارم و این چیزی نیست که من رویش حساب میکرده باشم، اما من به واقع گرایی و عقل سالم شما حساب میکنم و امیدوارم روزی میرسد که تصمیم نهایی بگیرید. گرجستان باشد هرگز نخواهد شکست. چه کاری که میکنید کنید، اما گرجستان تسلیم نخواهد شد، عقب نخواهد گشت و یک وجب از خاک خود را نخواهد داد. در یک گفتگوی تلفنی از ژورنالیست اولگ پانفیلوف که حالا در تفلیس است پرسیدم روحیه شهروندان عادی گرجستان در این روزها چگونه است؟
نو во-первых, почти все говорят, что они просто перестали верить России.
جناب پانفیلوف میگوید مثل این است که بسیاری ها اعتماد به روسیه را از دست دادند و گرجی هایی که میگفتند کشورشان با روسیه روابط خویشاوندی دارد میگویند احیای روابط گذشته یا بنیاد روابط نو عملا ناممکن است. در همین حال پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف در ملاقات با سابقه داران محاربه کورسک گفت:
если кто-то думает, что может безнаказанно убивать наших граждан, убивать наших
مدودیف میگوید اگر هر کسی که باشد فکر میکند شهروندان روسیه را میکشد یا سربازان و افسران آن را که همچون پاسدار صلح خدمت میکنند و بی‌جزا میماند اشتباه میکند. ما به هر کسی که چنین کوشش را میکند پاسخی واژگون کننده میدهیم. برای این همه ضروریات را داریم، چه اقتصادی، سیاسی یا نظامی، و آنهایی که چنین عقیده فریبا در سر دارند باید آن را کنار گذارند.
подобные иллюзии ещё некоторое время назад, то с этими иллюзиями пришлось расстаться.
Президент Медведев илова кард ки сухан на танҳо аз шаҳрвандони Русия меравад, балки аз онҳое ки шаҳрванди Русия нестанд, аммо дар вазъи мушкил меафтанд, Русия ба кӯмакашон хоҳад расид.
نگرانی ها از اجرا نشدنی وعده روسیه برای خروج نیروهایش از گرجستان. و شنوندگان ارجمند، ما تقریبا به نصفی مجله بامدادی رسیدیم و حالا بار دیگر توجه شما را به سرخط اخبار جهان جلب میکنیم. تیفلیس مسکو را در ویران کردن سازش های حاصل شده در رابطه به خروج نیروهایش از منطقه نظام متهم نمود.
امروز در بروسل نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو دایر می شود که به نظام میان گرجستان و روسیه بخشیده خواهد شد.
شرکت کنندگان مذاکرات در مورد انتقال ناظران الهوگی سازمان امنیت و همکاری اروپا به آسیای جنوبی به نتیجه نرسیدند.
و بر اثر یک حمله مرتلبانه به پایگاه نظامی آمریکایی در ولایت خوستی افغانستان 9 افغان آسایشته به هلاکت رسیدند.
یادواری بود از سرخط چند خبری مهمی روز. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله گزارش های جالب دیگر هم داریم که با محتوای آنها بعد پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
نیست در خشت دلان نباشد خشت پخته نیست در خشت طلایی یا نباشد خشت پخته خشت خام انداز بالا یا علی یا پیر گفته 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 بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسه دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسه از کبوتر فرش خانه از ترانه سقف خانه از کبوتر فرش خانه از ترانه یک برنده از پرنده غرق شعر عاشقانه خانه را سازم از نو تا هوای تازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید از دروازه آید نور از کلکین در آید عشق از دروازه آید دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسه دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسه بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسه دل بیاور دل بیاور خانه را سازه مسه
ترانه بود از فرهاد دریا و حالا شنوندگان ارجمند توجه کنید به سرخط مطالب بعدی مجله بامدادی. پناهندگان به منزلهای خود برمیگردند و اما چرا مقامات روسیه از ورود نمایندگان سازمانهای بین المللی به آسیای جنوبی جلوگیری میکنند؟
سوگند سینو را کی می شکند؟ فساد در بخش بهداشت تاجیکستان کی از بین خواهد رفت؟
و چشمانداز به مطالب نشریه‌های غربی، آیا روزنامه ها هنوز هم روی مسائل قفقاز تمرکز می کنند؟ مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در صبح روز سه‌شنبه 19 آگوست سال 2008 میلادی. مسئولیت معرفی این مجله را که به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود، من سید قاسم قیامپور و همکارم برات یوسفی بر دوش داریم.
کمیته بین المللی صلیب سرخ خبر داد که بازگشت ساکنان آسیای جنوبی از ولادیکاوکاز با سخنگوی شروع شده است. اخیراً یک هیئت این کمیته از ولادیکاوکاز پایتخت آسیای شمالی دیدن کرد و اما با آن برای سفر به سخنگوی اجازه ندادند. با اطلاع کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، عین حال تعداد بجو شدگان بر اثر جنگ در آسیای جنوبی 158600 نفر است. با گزارش همکار ما لطیفی از شهر نیویورک توجه کنید.
بنابر اطلاع کمیته بین المللی صلیب سرخ، بازگشت ساکنان آسیای جنوبی از پایتخت آسیای شمالی ولادیکاوکاز آغاز شده است. با سبب جنگ میان روسیه و گرجستان، ساکنان آسیای جنوبی مجبور شدند منزل‌هایشان را ترک گفته در خاک روسیه پناه یابند. سخنگوی کمیته صلیب سرخ خانم آنا نلسون خبر داد که رئیس این کمیته یعقوب کلنبرگر از مرکز فروریان اوساتین در ولادیکاوکاز بازدید کرد. پناهندگان به او گفتند که اکنون آنها به خانه‌هایشان برمیگردند و خود اونیز شاهد عینی آغاز بازگشت آنها بوده است. یعقوب کلنبرگر برای ارزیابی وضع پیامدهای جنگ به ولادیقفقاز و تیفلیس سفر کرده بود و اما نظامیان والامقام روسیه به هیئت تحت سروری کلنبرگر برای ورود اوسیتی جنوبی شدن اجازه ندادند و اکنون گفت نماینده کمیته بین‌المللی صلیب سرخ آنها توضیحات مسکو را در این باره طلب خواهند کرد. دومینیک نیسون نماینده کمیته صلیب سرخ و خبرنگاران گفت که ارتش روسیه قلمرو اوسیتی جنوبی را کاملا تحت نظارت قرار داده است و از ورود سازمان های بین المللی جلوگیری میکند. او افزود که کمیته گروه های ویژه کمک رسان را تشکیل و با تجهیزات لازمه مجهز کرده است و بسیار مهم است که این گروه ها برای کمک به آسیب دیدگان دسترسی پیدا کنند. بجز از صلیب سرخ با چند سازمان دیگری بین المللی نیز گفتند که در مورد سفر به اوسیتی جنوبی با مشکل های مختلف روبرو میشوند. آژانس سازمان ملل متحد در امور فراریان تخمین میزند که حالا شماره فراریان با 158600 نفر رسیده است که از آنها دست کم 100000 نفر در گرجستان، 30000 در اوسیتی جنوبی و 30000 نفر در روسیه پناه بردند. هنگام بازدیدش از تیفلیس کلنبرگر میخواست با رئیس جمهور گرجستان میخیل ساکاشویلی ملاقات انجام دهد و اما سرور گرجستان با بهانه نبودن وقت فارغ به واخوری روزی نشده است. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
شروع بازگشت پناهندگان به مکان زیست خود.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. دیروز در کشور رسما روز کارمندان ساحه طب تجلیل شد که بر روز مولود ابوعلی ابن سینا راست می آید. ولی طی سالهای اخیر رشته طب و کارمندان بهداشت در تاجیکستان منظم مورد انتقاد مشتریان و رسانه های اخباری عموم قرار گرفتند. مشکلات موجوده این ساحه را با فساد و رشوت و عدم حرفه‌ای بستگی می دهند و طوری به نظر می رسد سالهای اخیر تعداد نظررس کارمندان ساحه نیز ترک وظیفه کرده رو به مهاجرت آوردند. مقامات میگویند فعلا ساحه بهداشت تاجیکستان و بیشتر از 7000 متخصص نیاز دارد. موضوع را همکاری ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
حالا هر یک پزشک تاجیکستان بر عوض قسمهای قبلی گیپوکرات و دکتر شوروی برابر شروع به خدمت قسم سینا میخورد و قسم میخورد که زندگی خیش را به انسانیت میبخشد، وظیفه های کسبی خود را از روی وجدان اجرا میکند و صحتی مزاج هدف اصلی او خواهد بود. این هم در حال است که طی سالهای اخیر مزاجان و رسانه های اخبار عموم بارها فعالیت کارمندان ساحه بهداشت تاجیکستان را مورد انتقاد قرار داده، از گسترش بی‌نظمی و فساد و رشوت و عدم حرفه‌ایت حرف میزنند. از جمله چند تن از میزاجان بیمارستان قریه بالای دوشنبه که ما هم صحبت شدیم میگویند خدمت رسانی ساحه بهداشت هزینه زیاد دارد اما بدون نتیجه. به گونه مثال سیده نعمت و یک ساکن قمسنگیر ناحیه واقع در مرز تاجیکستان و افغانستان میگوید از بس که به دختران محلش باوری نداشت به دوشنبه آمد.
اینم دخترم بردم، اینه درمادم، اینه در کنسلتاسیه پیشی ورش در اومدم، اینه 20 سومانی با وای طرف من روی کرد که رنگین بری رنگین کابینت رفتم 8 سومانی رنگین در دادم، اینه 2 سومانی در کشدن بینتش دادم، اینه برومدم بخیش دوری خریدم، اینه امروز 4 سومانی خونش گرفتم، اینه 4 سومانی گه اینه قریب 60 سومانی.
خانم نعمتوه میگوید 60 سامانی هنوز ابتدای تبابت فرزندش است. بعد از این او را چه خراجات در پیش است برای او معلوم نیست. و زرینه حسینوه ساکن دوشنبه میگوید تبابت 3 سالش در بیمارستان های تاجیکستان بهوده بود. وی میگوید سبب اصلی ناموفقی او عدم پزشکان حرفه‌ای است.
3 سال شد که من تبابت کردم، میانم در میکنه، هم جو میره، هم دکتر تبابت مینم، یکم متخصص نزد نیست، همه خی پول رفت صاحب نکی شفا نیست، یک رنگین 130 سومونه، یکم متخصص اساسی نیست.
در همین حال ایده دیگر برانند که با این حال باید مراسا کرد، زیرا کارمندان ساحه بهداشت یکی از آسیب پذیرترین قشرهای جامعه هستند و معاش کمترین را میگیرند. رجب‌علی رسولوف یک ساکن ناحیه رودکی میگوید یک پزشک که پسری او را تبابت میکند 15 سال تجربه کاری دارد، اما 45 سامانی معادل 14 دلار آمریکایی ماهانه میگیرد. و افزود
خاک مبلغ این یکم جویستش نیست، معاش نمیسول من سید کده یکم مایده شایده گیتا وردم سول میتیم، من یکم خرسان شوم سول مهنت میکنم و یام دیگر یکم کم بودی نیست سر.
اکثر میزاجانی که هم صحبت ما بودند قبل از همه از خراجات هنگفت و عدم حرفیت پزشکان و دیگر کارمندان ساحه بهداشت شکایت میکردند، اما هیچ یکی از آنها حجت در مورد خراجاتش در دست نداشت و بدون آوردن اسم مشخص کارمندان ساحه بهداشت صحبت میکرد. خراجات تبابت در بیمارخانه ها که مردم حرف میزنند یکسان نیست، وابسته به آن است که گرفتار کدام مریضی است. بختیار آقیلوف یک پزشک میگوید اکثر خراجات مردم به خریداری دارواری خرج میشود که این به پزشکان و ساحه طب هیچ ربط ندارد. آقای آقیلوف میگوید با این وجود در ساحه طب بهبودی های نظررس به چشم میخورند.
اگر حساب معاش گیریم نسبت به سال گذشته بهتر روز معاش 30-35 سومون میگرفتیم پیش ما، حوز قریب هوای تا 250-300 سومون رسیدیم.
اکثر پزشکانی که با آنها در قریه بالا و هم طریق تلفن صحبت کردیم وجود رشوت را در بیمارستان ها انکار کردند. این هم در حال است که طبق معلومات غیر رسمی طی سالهای اخیر در کشور ترک کار کردن پزشکان زیاد به چشم می‌خورد و طبق اطلاع وزارت بهداشت تاجیکستان فعلا این کشور با بیشتر از 3000 پزشک و 4000 کارمند میانه بهداشتی احتیاج دارد و همساله فقط حدود 40% ختم کرده های مکتب های عالی و میانه طبی تاجیکستان پای پیشه خود می روند. محمد علی سفرف یک پزشک می گوید به دلیل معاش کم در کارگاهش مجبور شده است به یک شرکت مراجعت کند که پزشکان را به روسیه برای کار می فرستد.
شرایط کارشان می خواهد بود که مبلغ قریب در حدود 550 تا 600 دلار آمریکایی بود. جای خوب هم می دادن، پروپسکا هم می کردن، همی خیلی وعده ها بودن برای ما دفتر در اونجا انکیتا پر کردیم و این انکیتا رو ما با روسیه روا می کردن و از این طرف جواب می اومدن. از فهموی شما معلوم بود که ما کفالت پورا نمی دادن، برای ما از رفتن دستکشی کردیم.
قبلا کارخانه واحد دولتی تاجیک خارجکار وزارت شغل تاجیکستان اعلام داشته بود که مقامات بهداشتی چند ولایت روسیه آمادن دختران تاجیک را با کار جای زیست و معاش خوب تامین کنند. این رقم را هم در وزارت بهداشت تاجیکستان کسی به ما گفتن نتوانست که چی تعداد از پزشکان تاجیکستان ترک کار کرده عازم مردی کاری شدند یا به کار دیگر گذشتند. و تا به حال این سوال نیز پاسخ خود را نیافته است که آیا برای کارمندان ساحه بهداشت تاجیکستان کی شرایط فراهم می آیند که آنها کار را ترک نکند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
گزارشی بود از برد و باخت و مشکلات رشته بهداشتی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، اگر شما پیام، پیشنهاد یا نظری و گفتنی داشته باشید می توانید با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
و از گزارش ها از منطقه، تاجیکان مقیم قرقیزستان رهبری انجمن خود را انتخاب کردند. گفته می شود که رئیس نوی انجمن تاجیک های قرقیزستان یک تاجر معروف است که برای بهبود بخشیدن به وضع تاجیکان و انتشار کتاب و روزنامه های تاجیکی در این کشور تلاش می ورزد. در انجمن تاجیکان قرقیزستان خبرنگار ما میرسول فرغانی نیز شرکت داشت.
انجمن پنجم تاجیکان قرقیزستان رئیس نوی خود را انتخاب کرد.
روشنبگ سابرف زاده ناحیه قراسوی ولایت اوش که از تاجران ورزیده این کشور معرفی شده است و مقام رئیس سازمان تاجیکان قرغیزستان با نام استاد رودکی انتخاب شد. پروفسور عبدالحلیم رحیم جانوف که 15 سال رئیس سازمان تاجیکان قرغیزستان را بر عهده داشت از مقامش استعفا داد. همچنین اشتراکچیان انجمن هیئت 11 نفری ریاست سازمان را نیز انتخاب کردند. وکیلان انجمن آقای رحیم جانوف را رئیس افتخاری این سازمان انتخاب کردند. پروفسور رحیم جانوف ضمن ارائه گزارش حسابات گفت که با تشبث یک گروه روشنفکران تاجیک مقیم کشورش ماه نوامبر سال 1992 سازمان تاجیکان قرغیزستان تأسیس یافت و افسود که سازمان مزبور در 15 سال اخیر جهت حفظ و پیشرفت زبان و فرهنگ و رسم و آیین‌های ملی تاجیکی نقش مؤثر بازیده توانست. موصوف افسود که در همین حال تاجیکستان برای فارغ التحصیلان مکتب‌های تاجیکی کشورش 50 کوتا جدا کرده است. گفته شد که سازمان تاجیکان چند نامگوی کتاب‌ها را نیز به زبان‌های تاجیکی و روسی و قرغیزی نشر نمود که از حیات و روزگار تاجیک تباران قرغیزستان حکایت می‌کند. اسامیدین سعیدوف سفیر تام‌الاختیار جمهوری تاجیکستان در قرغیزستان که به حیث مهمان در انجمن تاجیکان شرکت داشت ضمن سخنرانی گفت:
وضعیت در جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان قریب که برابر یک شان است. از کدام جهت گله گیرین سوهای اقتصادیات مونن، سوهای مثل خوجگی اقتصلاق مونن، انرژیتیکا را گیرین، همه قریب که ما یک شان در یک خیل شرایط هستیم. همه دشواری که در قرغیزستان است، همه دشواری در تاجیکستان است.
آقای سعیدوف به دنبال این از هم‌ملتان خود در قرغیزستان دعوت کرد که از مشکلی ها نهراسند و به آینده با نظر نیک نگاه کنند.
در حقیقت تاریخ ما، ادبیات ما، فرهنگ ما این قدیمترین است. نمایندگان ما سر نفر آوردن، سر خم نکردن، زبانشون رو نگاه داشتن، از اون قبیل شما هستید. در جمهوری قرغیزستان هم یکی از مکانهای همین قدر تئورکنی از بین تاجیک زبان ها این اوچکارون شده است.
رئیس نوی سازمان تاجیکان روشنبگ سابرف اشتراکچیان انجمن را اطمینان داد که پیش از همه به مسئله مکتب و معارف توجه خواهد کرد و گفت اگر مکتب و معارف تاجیکی رونق یابد فرهنگ پیش می رود و زبان حفظ می شود. همچنین تصمیم گرفته شد که نشریه سازمان تاجیکان قرغیزستان راه اندازی شود و آن ماه یک مرتبه در بیشکک انتشار یابد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، اوچقرغان، بیشکک.
گزارشی با درباره انتخاب رهبر نوی انجمن تاجیک های مقیمی قرغیزستان.
برنامه های شامگاهی وقت تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام و وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 39 و 31 متر، همچنین در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org و www.ozodi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از چهار گوشه تاجیکستان و جهان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می‌شود. و اکنون نگاهی به مطالب اصلی نشریه‌های غربی. طوری معمول این صبح نیز همکارم برات یوسفی نشریه‌ها را ورق زده است و حالا او محتوای برخی از نوشته‌های مهم و جالب این نشریه‌ها را در اختیار شما شنوندگان ارجمند می‌گذارد. برات، نشریه‌های غربی چی می‌نویسند؟ انقدر از روی کدام موضوعها تمرکز می‌کنند امروز؟
بله سید قاسم، اکثری نشریه های غربی در شماره امروزی خود نیز عاقبت های بحران آسیای جنوبی با جامعه جهانی را به بررسی گرفته و نوشتند که این بحران کشورهای جهان را تقریبا به دو لاگر قسمت کرد. روزنامه تایمز چاپ لندن خبر داده است که چگونه خبرنگاری نشریه با چشمان خود شاهد اختلاف بزرگ ابرقدرت ها در زمینه یک برخورد کوچک در یک کشور دورافتاده غربی شده است و نوشته است در ضمن این اختلاف جریان دوباره رو آوردن با جنگ نوی سرد ادامه دارد. در همین حال ساندی تایمز خبر داده است که روسیه برای بار نخست پس از انجام جنگ سرد موضوع مسلح کردن کشتی‌های جنگی و زیریابی فلوت بالتیک با موشک‌های هسته‌ای را به بررسی گرفته است. پایگاه اصلی فلوت بالتیک در شهر کالینینگراد است، نوشته است روزنامه که در مرز اتحادیه اروپا میان لهستان و لاتویا جای گرفته است. با قول روزنامه این پاسخ روسیه به بنیاد سیستم سپری ضد موشکی ایالات متحده در اروپای شرقی میباشد. شپیگل آلمان اولمو نوشته است که گرجی ها در جنگ اسیتای جنوبی از سیلوی آلمانی استفاده کردند که داغلانه ویران کردنی پرینسیپ های صادرات سیلوه می باشد. مقال روزنامه شرکت تلویزیون سی وی آر در یک گزارش خود نمایش داده است که چگونه سربازان گرجی با سلاح های ساخت شرکت تولیداتی محصولات مدافع هکلر کوچ در عملیات اسیتای شمالی می رزمیدند. اما روزنامه آمریکای نیویورک تایمز از آن نوشته است که مقامات روسیه چگونه دسترسی خبرنگاران غربی به منطقه تحت نظارت خود در اسیتای جنوبی را محدود و یا کاملا ممنوع کردند. با قول روزنامه این اقدام روس‌ها به هاگذاری به واقعیت اتفاق افتاده در بحران قفقاز را جدان زیر سوال می‌برد و حتی غیر ممکن می‌گرداند. روزنامه افزوده است خبرنگاران غربی را ارتش روسیه از طریق ماشین‌های باربر، اتوبوس‌ها و زیرپوش‌ها از ولایت قفقاز به تخینوال پایتخت اسیتای جنوبی می‌رسانند و اما ملاقات با مردم اذیت کشیده و بازدید از دهات ولنگور شده را اجازه نمی‌دهند. و روزنامه ال پیس اسپانیا از ساختار داخلی مافیای روس‌ها نوشته است که از طریق جنایتکاران معروف اداره می‌شود. با نوشته روزنامه کشف ساختار داخلی مافیای پرزور روس‌ها در ضمن عملیات سه‌گانه‌ای که تقریباً 2 سال ادامه داشته است از سوی پلیس اسپانیا آشکار شده است. روزنامه می‌افزاید این مافیا در اکثر کشورهای اروپا از جمله روسیه، آلمان، هلند، شوئیسیا، مالتا، بریتانیا، یونان و اسرائیل ارتباطات اقتصادی داشته است.
تشکر برات یوسفی بود که ما و شما را با چند مطلب مهم و جالب نشریه های غربی نشنا میکرد. شنوندگان ارجمند در ادامه مجله بامدادی رو میآوریم با رویدادهای ورزشی و فرهنگی و شروع میکنیم از اخبار بازی های المپیک تابستانه در پکن. دیروز در بازی های المپی همگی یک ورزشگر تاجیکستان شرکت داشت و اما موفق نبود. امروز آیا می توان با هنرنمایی خوبتری ورزشگران امیدوار شد؟ شرح ورزشی رادیوی آزادی نرزالای لطیف از شهر پکن با ما در تماس تلفنی قرار دارد و از او پاسخ این سوال را می خواهیم. نرزالا؟
امروز 19 آگوست روز 12 بازی های المپی پکن به شمار می رود و تا امروز 11 ورزشکاری تاجیکستان سبقت خود را به انجام رساندند. 4 نفر مبارزه را برای مدال های المپی ادامه خواهند داد. امروز ویتالی کریاکین 24 ساله در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 60 کیلو در سبقت هشتگ فینالی با کنیچی یوموتو از ژاپن قوه می آزماید. باید گفت که در چمپیونات جهان پارسال در باکو کریاکین مقام 17 و یوموتو مقام 12 را کسب کرده بودند. یعنی ویتالی کریاکین نسبت به حریف خود برتری دارد و امروز میتواند که دست بالا شود. اینچنین امروز ساعت 21:46 دقیقه به وقت پکن و 18:46 دقیقه به وقت دوشنبه مشتزن جهان قربانوف در دور چهارک نهایی با یرکی بولان شینالیف از قزاقستان در وزن 81 کیلو رقابت خواهد کرد. یادآور میشوم جهان قربانوف 22 ساله در دو دوره پیشین بر قهرمان جهان عباس عطایف از ازبکستان و ماریجو سیولیجا جلیتا از خرواتیا دست بالا شده است. هر دو شرکت کنندگان مسابقات قهرمانی جهان در شیکاگوی آمریکا می باشند. جهان قربانوف جای 17 را به دست آورده بود و یرکی بلند باشد برنده مدال برنزی مسابقات قهرمانی جهان است. از این رو حریف امروزه جهان قربانوف حریف پرزور پرتجربه و جهانی کوشش به خرج خواهد داد که از او پس نآید و در صورت پیروزی در چهاریک نهایی ورزشکاران می توانند که حداقل صاحب مدال برنزی گردند. یعنی در دو نمود باکس و گوشتی آزاد چشمدار مدال های المپی هستیم و امروز سبقت ادامه خواهد کرد. تاجیکستان با کسب یک مدال برنزی بین 72 کشوری صاحب مدال های المپی گردیده تا امروز جای 66 را اشغال کرده است. اینچنین دسته های ارجنتینا، مصر، لیتوا، مکزیک و توگو نیز چون دسته تاجیکستان یک مدال برنزی به دست آوردند. دسته چین با کسب 63 مدال این جمله 32 مدال طلا در جای اول است. ایالات متحده آمریکا با کسب 72 مدال این جمله 22 مدال طلا در جای دوم و بریتانیای کبیر با کسب 27 مدال در جای سوم قرار گرفته است.
تشکر نرزالله لطیف بود با اطلاع درباره نوگانی های بازی های تابستانه المپی از شهری پکن. اما اکنون یک گزارش فرهنگی. شاعری رشتی جمعه قوت در پیروی شعر معروف استاد رودکی بوی جوی مولیون آید همه داستان کوچک آفریده است که از سوی علاقمندان شعر خوب پذیرفته شد. گزارش محمود شادی همکار ما در نهایه رشت.
یادی صدر شاعران آید همه، پیک شعری جاویدان آید همه، آسمانی بود سرودی رودکی، زلغلش از آسمان آید همه.
این صدای شاعر جمعه قوت است که اخیراً عبارت از 44 بیت در جواب به قصیده مشهور بوی جوی مولیان استاد رودکی شعری را پیشکش دوستداران کلام ناب نمود. این قصیده در عرفه تجلیل از 1150 سالگی ملک و شعرا از جانب دوستداران کلام پارسی خوش پذیرفته شد. جمعه قوت میگوید بوی جوی مولیان نمونه عالی شعر پارسی است که بیش از 1000 سال این جانب محبوبیت آن میان مردم میافزاید و افزود از شاعران دوران رودکی که اون سروی و سنایی تا مولانا جلال الدین بلخی در جواب این قصیده گوارا و جذاب شعر گفتند که در زمان شوروی باشد زیاده از 60 شاعر بر جوی مولیان تبازمایی نمودند. اما آقای قوت گفت در برابر یاد وطن محبت به آن از حفظ و موجودیت سلطنت سامانیان اینجا سخن می رود که برای این شاعر توانا به اهمیت نبود.
مناقدان و عالمان در بران عقیده‌اند که گویا که همون اهل رکاب نسل دو از استاد رودکی خواهش کرده باشند که ما اهل ایال خود را پزمان شدیم و یک کارتون که امیر به بخارا سفر کند. من شخصا در آن عقیده‌ام که استاد رودکی از بس که بسیار افتخار بلند ملی داشت، از آن که امیر بخارا از پایتخت دورفت به تشویش آمد و این شعر را برای آن گفت که مبادا آسیب به دولت ابوالقاسم سامانیان برسد از سبب نبودن امیر در پایتخت.
در همین حال سفر ایوبزاده محزون یک تن از مسئولین اتحادیه نویسندگان تاجیکستان با ستایش از قصیده جمعه قوت گفت این آفریده شنونده را به دنیای رودکی میبرد. به اعتقاد او در همین ردیف و قافیه نوشته استاد لایق در اعتماد و باوری دو جانب ایام جنگ شهروندی نقش ماندگار گذاشت.
من مثل آنه که میری بخارا را قصیده رودکی به اونجا کشید، قصیده استاد لایق از مژده از آن بود که گروه مخالفین تاجیک، یعنی که دو جانب قابل تاجیک، با صلح امضا گذاشتم و جانب وطن رتیفار شدم.
اما شاعر محزون می افزاید در عرفه تجلیل از 1150 سالگی رودکی بهتر می بود، در نظیره بر جوی مولیان اتحادیه نویسندگان تاجیکستان یک سبقت شاعران را تشکیل می کرد.
همه این ما شاعران قلم بدستان خود را می سنجیدیم و گوارترین جوابیه
و اما باشد چند مصرع دیگر از این قصیده بر این گزارش حسنی انجام بخشد.
بر طواف خاک دان رودکی این زمان روی جهان آید همه، پیش پیش زایرانی او ببین رستمی شعری ریان آید همه، از جهان شعری او پیش نظر شوکت سامانیان آید همه، زنده بادا بوی جوی مولیان بوی اسماعیل از آن آید همه.
بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاد مهربان آید همه،
شنوندگان ارجمند. اینجا می رسیم به پایان نشر اولی مجله بامدادی روز سه‌شنبه 19 آگوست سال 2008 میلادی.
مجله بامدادی با نشر فشرده اخبار جهان، مجله های آینده ساز و جهانی ورزش و ویژه گفتاری بهترین های موسیقی ادامه می کند.
حالا باشد ادامه ترانه زیبا از استاد بنان و مرضیه، آوازخوان های مشهوری افغان.